ستاد ارتش هم تکرار کرد، مثل این که اینها وارد میخوان وارد روند شعار همیشگیشون بشن برای به اصطلاح مبارزه برای خروج آمریکا از منطقه. و این خب یک روند دیپلماسی است که طول میکشه و مثل این که جنگ بلاواسطه‌ای که تهدیدش این چند روزها بر آسمان ایران بود فعلا موقتا از بین رفته. در اروپا هم چنین احساسی هست. امروز من صحبت مثلا وزیر امور خارجه لوکسامبورگ رو میشنیدم که میگفتش که نفسی راحتی کشیده از اینکه شنیده این موشک ها به جایی برخورد نکرده، کسی کشته نشده و خسارتی نیاورده. و ظاهرا ایران قبل از به اصطلاح شلیک این موشک ها هم به دولت عراق اطلاع داده بوده و هم به ساکنین این پایگاه ها که همشون به جاهای پناهگاه ها رفته بودن تا مبادا خسارتی وارد بیاد. بنابراین حد زده میشه که آقای خامنه‌ای هم به همین فعلا بس کرده و میخواد به اصطلاح مملکت رو به قبل از کشته شدن سلیمانی اداره بکنه به همون صورت، نه جنگ نه مصالحه و نه مذاکره. اینکه موفق خواهد شد این بحثیست جداگانه.
آقای سروش مظفر مقدم به عنوان روزنامه نگار در ایران، الان امید به کارکرد دیپلماسی در کشور رو چگونه شما توصیف میکنین؟ آیا چشم داشتی نگاهی برای مذاکرات سیاسی یا حل این بحران از راه دیپلماسی وجود داره؟
والا چاره ای که به اصطلاح رفتن به طرف دیپلماسی نیست. همین که جناب صدرزاده گفتن به درستی هم فرمودن، حقیقت این هستش که بحث نه جنگ و نه مذاکره در دراز مدت حداقل دیگه جواب نمیده. ممکنه در یک کوتاه مدتی بشه در واقع اینجوری فرش هست، ولی در دراز مدت مشکلات واقعی که بین دو طرف هستش با این شیوه تسکین پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین قاعدتا این چیزی که من می‌بینم باید به هر حال در واقع به طرف دیپلماسی برن، در واقع حکومتگرها، و این هم یک مذاکرات بسیار طولانی و اساسی می‌خواد بسر تمام مشکلات. ببینید در قضیه برجام یک بخشی از مشکلات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در واقع اونجا مورد مذاکره قرار گرفت که بخش، ولی از جهتی که تمام این مشکل یا بخش های عمده این مشکلات کماکان روی میز باقی موند با تغییر دولت از اوباما به ترامپ، خب در حال دیدیم که چه اتفاقی افتاد و توی این مدت چه اتفاقی میفته. بنابراین من فکر میکنم که در واقع دولت مردان جمهوری اسلامی هم خالصا در طرف مذاکره برن. در روز در لحن حسن روحانی هم یک چند چیزهایی را استنباط کرده، از جمله که گفت اگر در یک کشور دیگری اتفاقی بیفته تصور نکنید که ما بودیم، ما گروه نیابتی نداریم. و آقای ظریف هم که در توییت هاش در واقع یک چند تا توییت اخیرش در واقع این نکته رو گفته که ما اگر کار این کار انجام بدیم تحت عنوان انتقام نظامی الان این کار را آمدیم و انجام دادیم. الان باید اون طرف منتظر واکنش دولت آمریکا باشیم که نسبت به این قضیه چه برداشتی داره و اساسا چه واکنشی نشون میده. چون قضیه دو طرف دارد نمیتوانیم بگوییم که حتی اگر مثلا فرضاً دولت مردان جمهوری اسلامی تحت مذاکره داشته باشن امریکا اساسا بخواد بپذیره یا از این طرفش هم صادره. بنابراین ما باید نگاه بکنیم ببینیم در 24 ساعت آینده مواضع دولت ایالات متحده آمریکا چی و بعد هدف و تصمیم کلی تصمیم گیران چی هستش که این در کوتاه مدت از نظر من در آفتاب میفته و روشن میشه، ولی در نهایت به نظر من برای اینکه به طرف یک جنگ ویرانگر چه در منطقه خاورمیانه چه برای ایران ما پیش نریم، قاعدتا راه دیپلماسی باید باشه. و حالا این دیپلماسی از کجا و چگونه شروع میشه من فکر میکنم در این آینده کوتاهی در حقیقت یا در کوتاه مدت این ماجرا خودش رو روشن خواهد کرد.
خانم نازیلا گلستان، به عنوان فعال حقوق بشر، یک فعال سیاسی در خارج از کشور، فکر میکنین فعالان سیاسی منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی، به طور کلی فعالان که در خارج از کشور هستند، اونها چه بختی رو برای کارکرد دیپلماسی در این شرایط اوج تنش‌ها قائل هستند؟
ببینید برای اگر از دیپلماسی صحبت بکنیم، خب خیلی خوب هست، همیشه آرزوی هر ملتی هستش که حکومتش انقدر کفایت داشته باشه که بتونه روابط دیپلماتیک رو با کشورهای دیگه ایجاد بکنه. این من میدونم که به هر حال الان با تهدیدهایی که بیشتر تو خالی بوده یا موشکهایی که زدن و قبلش اعلام کردن، خوشبختانه کسی کشته نشد و این جنگ یا این تنش‌ها رو به تعویق انداخته. به نظر من نمیدونم تا چه مدت دیگه این مردم ایران باید این شرایط رو متحمل بشن، تا چند ماه دیگه، تا یک سال دیگه، تا دو سال دیگه، تا چند وقت ایران باید در چنین شرایط اسفباری باشه. واقعیت اینه که بحث از آمریکا و ایران میکنیم، فقط دو واژه آمریکا و ایران نیست. واقعیت اینه که مردم آمریکا دارن در خوشی زندگی میکنن، در امنیت و صلح هستن، اما اونها فشار و سرکوب و فقر هستن، مردم ایران هستن، مردم عراق هستن، مردمانی هستن که در این منطقه در زیر ظلم و ستم حکومت‌های خودشون زندگی می‌کنن. و اگر که جمهوری اسلامی ما بتونیم باور داشته باشیم که به دیپلماسی برسه، من راستش انقدر خوشبین نیستم. این سیاست رو در دی ان ای و در اخلاق سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌بینم. هر از گاهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی یا رئیس جمهورش میاد یک چیزی میگه برای امدادر، ولی بعد در عمل میبینیم که تصمیم گیرنده بر اساس جمهوری اسلامی همه چیز برمیگرده به رأس این حکومت، اونم ولایت فقیه، و ما بقیه همه هیچکاره هستن. در نتیجه به نظر من این یک خیاله که ما فکر بکنیم که جمهوری مگر اینکه معجزه‌ای بشه در میگم اخلاق فکری و سیاسی علی خامنه‌ای و بخواد عقب نشینی بکنه. آیا بعد از مرگ قاسم سلیمانی انقدر تضعیف شدن که حاضرن شبه نظامیانشون رو منطقه خارج بکنن؟ مثلا که از اون شعارهای صدور انقلابشون، از شعار اینکه اسرائیل باید از روی نقشه جهان حذف بشه، از پرچم آتیش زدن، از سفارت ها، آیا حاضرن از این مسائل کنار بکشن؟ آیا حاضرن زندانیان سیاسی عقیدتی ایرانی رو آزاد کنن؟ آیا این حکومت حاضره اول در برابر مردم خودش حقوق بشر رو، حقوق بنیادین بشر رو، حقوق اساسیش رو رعایت بکنه؟ آیا حاضره برخوردش رو با زنان ایران تغییر بده، بهائیان رو آزاد بذاره، شهروندان ایرانی رو درجه یک و دو نکنه؟ همه اینها سوال هاییه که من فکر میکنم پاسخش ما رو میرسونه به اونجایی که رفتارهای جمهوری اسلامی نه دیپلم نه رفتار مناسب با مردم خودش داره، و حکومتی که رفتار مناسب با خودش نداره بدون شک به نظر من مناسبات بین المللی هم بلد نیست. من متاسفم که میبینم که دوستانم مثلا مراکشی ها، تونسی ها، هندی ها هم دارن در یک دیپلماسی تقریبا نرمال و عادی زندگی میکنن، و چرا باید کشور ما امروز در چنین شرایطی باشه که یک شب ما این شرایط جنگی رو زندگی بکنیم؟ الان کمی نفس داریم میکشیم، خیالمون راحته، ولی واقعیت اینه که این بازی همچنان ادامه پیدا میکنه و من واقعا نمیبینم که ولایت فقیه و این حکومت ولایتی، ولایت فقیه بخواد از این رفتار خشونتبارش چه در برابر مردم چه در برابر دیگر کشورها کوتاه بیاد.
آقای سعدزاده، انتظار میده که رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ ساعتی دیگه صحبت بکنه یا بیانیه‌ای صادر کنه، به هر حال ارتباطی رو برقرار کنه در مورد آنچه که رخ داده طی ساعت گذشته. فکر میکنین که چه انتظاری باید داشت؟ واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم اون هم در فکر تنش زدایی خواهد بود، به خصوص این که دیروز خبری آمد گویا رئیس جمهور آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا آقای پومپئو به تمام اعضای کابینه دستور داده که ملاقات هایی رو که معمولا اعضای کابینه با مخالفین جمهوری اسلامی میکردن، پسکنی سازمان مجاهدین، کومله یا احتمالا سلطنت طلبان و یا گروه هایی که با آمریکا نزدیک بودن، تماساشون رو قطع بکنن. و اگر این درست باشه، این خبر نشانه این است که آمریکا هم خودش رو داره برای یک دیپلماسی آماده میکنه و به ایران نشون میده که برخلاف اون چیزی که شما تصور میکنید ما در پی رژیم چینج نیستیم. اگر به خاطر داشته باشید بعد از تظاهرات آبان ماه آقای خامنه‌ای صراحتا از دو گروه نام برد که پشت این تظاهرات هستن، با اینکه همه میدونن که نمیدونیم واقعا این دو گروه چقدر نقش داشتن، این سلطنت طلبان و مجاهدین، ما نمیدونیم که اصولا اینها اصولا نقشی داشتن در این تظاهرات یا نه، ولی به هر حال این خیلی تعیین کننده بود که پس از سالها آقای خامنه‌ای از این دو گروه نام برد که در این تظاهرات هستن، پشت این تظاهرات هستن، و اینو در ارتباط بود که آمریکایی ها پشت این تظاهرات هستن. حالا اگر آمریکایی ها اعلام میکنن که ما اصلا دیگه با گروه های مخالف جمهوری اسلامی نمیخوایم رابطه ایجاد بکنیم، در حقیقت دارن به آقای خامنه‌ای سیگنال میدن که ما هم آماده مذاکره خواهیم بود. ولی همونطور که یکی از همکاران گفتن، مشکلات ایران و آمریکا انقدر زیاد هست، انقدر جزئیات داره، شما تنها پرونده های دادگاهی که علیه ایران و ایران علیه آمریکا در سطح جهانی داره، پرونده هایی هستن که به این سادگی اصلا از نظر حقوقی نمیشه تصور کرد که در از یک سال دو سال حل بشه. یا مثلا این تحریم ها، آمریکا سالها پس از سقوط صدام حدود دو سال قبل موفق شد از نظر حقوقی روند تحریم های علیه عراق رو برداره، و همین لحظه من فکر کنم همین تحریم های هم علیه ایران هست به این سادگی باید بره تو روند قانونگذاری مجلس آمریکا و اونجا تصویب بشه. و میخوام بگم که پیچیدگی انبوهی از مشکلاتی که ایران با آمریکا داره انقدر زیاد هست که برای حل همه مشکلات شما احتیاج به یه دستگاه دیپلماسی بسیار قوی دارید در ایران که متأسفانه ما نداریم. قسمت اعظم یعنی همه اعظم دیپلماسی ما در خاورمیانه در این کشورها توسط قاسم سلیمانی انجام میگرفته. تمام سفرهای ما در عراق همشون عضو سپاه پاسداران بودن. بنابراین اگر ایران میخواد بره به طرف دیپلماسی، با این شرایط نمیشود. بایستی وزارت امور خارجه مسئول اصلی و تنهای سیاست خارجی ایران باشه. این که آقای خامنه‌ای حاضر باشه به یک وزیر امور خارجه همه اختیارات رو بده، الان ما جای شک و تردید داریم، ولی شاید در اثر این فشارهای بیش از اندازه‌ای که هست اجازه بده دیپلمات‌ها دیپلماسی بکنن. ولی فعلا سایه جنگ برای یه مدت کوتاهی مثل این که از سر ایرانی ها رفته، ولی این به معنای این که اصولا خطر جنگ اصولا از بین رفته این به اون معنا نیست.
ضمن این که اظهارات تند همچنان از هر طرف جریان داره، آقای سروش مظفر مقدم همین ظرف 24 ساعت گذشته وقایع چنان پی در پی و تند روی دادند که پیگیریشون شاید دشوار باشه. همین دیروز بود که ده ها تن، دست کم 56 تن زیر دست و پا موندن طی ازدحام در جریان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان. امروز صبح یک هواپیمای مسافربری اوکراین پس از برخاستن از تهران، اندکی پس از بلند شدن و پرواز، سقوط کرد. کلیه 176 سرنشین و خدمش کشته شدند. اشاره میکنیم که در سال 1989 در مراسم تشییع جنازه آیت الله خمینی هم دست کم 8 تن در ازدحام جمعیت زیر دست و پا موندن، جان باختن، حدود 100 نفر مصدوم شدند. در همین مورد دیروز هم در ازدحام حدود 200 نفر مصدومن، گذشته از اون ده ها تنی که جان باختند. نگاه مردم، افکار عمومی در ایران نسبت به این وقایع چه هست؟
از طرف به خدمت شما، بله درسته، من اخبار رو از دیشب لحظه به لحظه پیگیری کردم. مسئله در اینجا است که به قدر این اتفاقات به سرعت داره میفته که من فکر میکنم توی 4-5 دهه گذشته هیچ سابقه نداشته. واقعا با جایی که بنده خوندم یا خودم به خاطر میارم، این همه در حقیقت تسلسل رویدادها در یک مقطع زمانی نسبتاً کوتاهی بی‌سابقه بود. یعنی تا مردم بخوان بیان در واقع نسبت به جانباخته های مراسم دیروز در حقیقت مثلا واکنششون بیدن، چه واکنش حسی چه واکنش منطقی، ناگهان میبینیم که اون هواپیمای بوئینگ 747 آزم اوکراین سقوط میکنه که از وجود تعداد زیادی از هموطنان ما هم در اون پرواز بودن متاسفانه. و تا این خبر میاد در حقیقت یک مقداری در اذهان بنشینه، در واقع اتفاق دیگری میفته. و از یک طرف دیگه باز هم عرض میکنن هم تحلیلگران داخلی و هم مردم چه از این طیب چه از اون طیب فرقی نمی کنند چه جنایی، حتی اونهایی که به نوعی موافق انتقام سخت بودند و یک سری مطالب این چنینی در حقیقت و انتظار داشتند که در واقع از امریکا انتقام گرفته بشه، حتی اینها هم نگران هستند. و اون طرف مردمی که سیاسی نیستند یا مردمی که با این سیاست ها هم شاید خانش نداشته باشند، حیل نگرانی عمومی هست. من دارم بهتون میگم به واسطه لحظه به لحظه بودن اخبار و این تسلسل رویدادها، من فکر میکنم یه جوری حتی توان واکنش از جامعه فرد میشه. و این چنین هست که ما میبینیم در شبکه های اجتماعی که بررسی میکنیم، نگاه میکنیم میبینیم یا اصلا واکنشی ندارن یا واکنشاشون واکنشایی هستش که در حقیقت یک بگونه شتاب زده یا ناقصه. مثلا التهاب در افکار عمومی ما الان کاملا شاهدش هستیم و تصور میکنم که این چند مدت آینده هم کماکان این چنین باشه، چون جامعه به حال برای اینکه بخواد به خبری واکنش نشان بده احتیاج داره به فرصت، احتیاج داره به زمان، به فضا که بتونه تحمل بکنه و واکنش نشون بده. فعلا ما چنین چیزی نداریم. حداقل در این مقطع دیشب تا کنون رو بخوام بگم که من خودم دیشب تقریبا نخوابیدم تا همین لحظه که در خدمت شما هستم، داریم میبینیم دقیقا که چگونه اخبار پشت سر هم داره منتشر میشه و رویدادها و اتفاقها. اما یه نکته دیگه هم من میخواستم عرض کنم خدمتتون در پیوند با صحبت‌های شما و دوستان، در شرایط کنونی که تعارفات دیپلماتیک و مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم به نوعی حداقل میتونم بگم به حاشیه و محاق رانده شده، به زعمه من تنها راه ممکن فعلا برای جلوگیری از یک درگیری فاجعه بار درخواست یک پارچه مردم از دولت‌هاشون هست برای به تأخیر انداختن یا متوقف کردن کامل رویارویی نظامی. اینجاست که ما با جنبش‌های ضد جنگ در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای مختلف مواجه میشیم و ارزش اقدامات اینچنینی در واقع بهتر درک میکنیم. من فکر میکنم که در حقیقت هستیم در صورتی که چون جنبش‌هایی در حقیقت چه در فضای مجازی چه در جاهای دیگه چه در ارزم بزرگتون ستون مختلف اتفاق نیفته، امکان داره یک اقدام یا یک عمل که با سطح تنش‌ها رو به گونه‌ای بالا ببره که جنگ ناگزیر بشه. و اگر هم احتمالا جنگ در خاورمیانه در بگیره، چون واقعا جنگ منطقه‌ای خواهد بود، دستاوردهای مدنی فرهنگی اقتصادی این مردمان خاورمیانه، مردم متعدد خاورمیانه این از این خواهد رفت و این منطقه ما تبدیل میشه به یک بمب ساعتی متحرک. من فکر میکنم الان فعلا اولویت به اصطلاح ماجراهایی که ما باید پیگیریش باشیم همین بحث هستش، آیا سایه جنگ به قول شما از سر مردم کوتاه خواهد شد به سر مردم منطقه یا نه، تنش‌ها باز به طرفی میره به وقوع درگیری های نظامی ناگزیر میشه. این مسئله در فکر میکنم اولویت و اهم موضوعات باشه. بعد از این در صورتی که واقعا نفسی به راحتی کشیده بشه که خب دیگه جنگ حداقل در میان مدت اتفاق نخواهد افتاد، اون موقع میشه به مسائل دیگه پرداخت که اساسا چگونه دیپلماسی باید از دو طرف از طرف جمهوری اسلامی یا ایالات متحده باید اعمال بشه که اینها بتونن بخش از مشکلاتشون رو حل بکنن و چه مسیرهایی باید پیموده بشه در واقع. برای اینکه اساسا دیپلماسی ممکن و انجام پذیر هست یا نه، بعد اونجا هستش که راجع به این مسائل و جزئیاتش واقعا میشه صحبت کرد و گمانه زنی کرد. ولی حداقل در منطقه و در ایران من تصور میکنم بزرگترین دغدغه مردم همین وقوع درگیری نظامی هستش که شما میدونید جنگ هم منطق خاص خودش رو داره و ترحمی هم نداره. یعنی این مردم بیش از چیزی که تاکنون آسیب خوردن در جریان جنگ میتونن آسیب ببینن.
خانم نازیلا گلستان، همین به تازگی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که تماسش رو با تعدادی از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی قطع می‌کنه و همونگونه که در صحبت‌های آقای سردزاده هم شنیدیم، برخی نظرها حاکی از اینه که برداشت‌ها اینه که این خودش نشونه اینه که دولت ایالات متحده در پی نوعی مذاکره یا آماده شدن یا نشان دادن چراغ سبز به تهران برای مذاکره است. از نظر یک فعال سیاسی شما چه برداشتی دارین از این حرکت واشنگتن؟
ببینید دو بود داره داره این مسئله. اولا که ما وقتی صحبت از تغییر یک نظام در یک کشور میکنیم، من فکر میکنم این موضوع اصلا ربطی به کشورهای دیگه نداره، این یک موضوع کاملا درونی است و به مردم و کنشگران سیاسی و مدنی اون کشور مربوط میشه. براندازی، فروپاشی، تغییر و هر گونه تغییری در ساختار حکومتی، دولتی یک کشور رو مردمش، گروه ها و کنشگران مدنی، سندیکاها، اتحادیه‌ها، گروه‌های سیاسی انجام میدن و هر گونه دخالت خارجی یک نوع دخالت محسوب میشه و همون اشتباهی رو که من فکر میکنم اینها در عراق کردن دیگه نمیخوان تکرار بکنن و چلبی سازی بکنن. اما از طرفی هم روابط بین الملل و دیپلماسی هم بسیار مهمه، نه فقط با یک دولت و حکومت در شرایط ایران، با اپوزیسیون و گروه های مخالف حکومت هم مهمه. من این خبر رو خوندم دیشب، برای من یک بودش جالب بود، برای اینکه متوجه شدم خب سیاست کنونی داره پرهیز میکنه از گروه هایی که مسلح هستن یا از گروه هایی که تجزیه طلب هستن و خب این خودش خیلی خوب هست. از طرف دیگه اگر بحث مذاکره باشه، خب از فکر میکنم از لحاظ قوانین بین الملل اینها باید همه تلاشهاشون رو بکنن برای اینکه مذاکره بکنن و سعی بکنن که از جنگ دوری بکنن. خوشبختانه من فکر میکنم بر خلاف اون تبلیغاتی که میشد، حداقل ما داریم میبینیم که این دولت تا حد امکان، دولت کنونی رو میگم، تا حد امکان در به خصوص آمریکا داره از اینکه یک جنگی برافروخته بشه جلوگیری میکنه. ما در صحبت ها، تماس ها، نامه ها، بیانیه هامون اینو یادآور میشیم که جنگ میتونه بدترین راه باشه و بهترین راه همچنان پشتیبانی از مردم ایرانه، محکوم کردن جمهوری اسلامی در همه زمینه هایی که حقوق بشر رو نقض میکنه. این میتونه خیلی کمک بکنه به مردم ایران. امیدوار هستم که شورای امنیت روزی واقعا این قطعنامه رو صادر بکنه و جنایتی رو که در آبان ماه گذشته روی داد، که به نظر من اعتراضات آبان ماه گذشته به هیچ گروه سیاسی وصل نبود، خودجوش بود، مردمی بودن که خودجوش بلند شدن از همه چهره ها، از همه اقشار مختلف، ما مردم رو در خیابون دیدیم و امیدوارم که این پشت گوش نیفته، فراموش نشه، یک فاجعه انسانی بود و این قطعنامه صادر بشه بر علیه حکومتی که در چند روز وقتی که اینترنت رو قطع میکنه و 1500 نفر رو به قطع میرسونه، این پشت کشته شدن یک فرمانده سپاه فراموش نشه. همچنان ما به عنوان فعالین سیاسی و حقوق بشری باید پیگیر ماجراها باشیم و صدای مردم ایران باشیم تا به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم، اون هم برقراری یک حکومت سکولار دموکرات، برقراری حقوق بشر، احترام حقوق شهروندی در ایران عزیزمون باشه.
نازیلا گلستان، فعال حقوق بشر و عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در فرانسه، علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان و سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در ایران، صاحب نظران و کارشناسان این بحثی که داشتیم بودند و ازشون سپاسگزاریم. شما هم میتونید دیدگاه‌هایتان را شنوندگان گرامی به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2402-2112-2113 بازگو کنید. همان گونه که در خبرها شنیدید، یک هواپیمای مسافربری اوکراین امروز صبح کمی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران سقوط کرد و کلیه 176 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. بیشتر سرنشینان این هواپیما ایرانی گزارش شدند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
167 مسافر که اکثر آنها ایرانی و کانادایی و همچنین تعدادی از شهروندان سوئد، آلمان، بریتانیا، افغانستان و اوکراین بودند و همچنین 9 خدمه اوکراینی قربانی سقوط هواپیمای مسافربری در تهران هستند. هواپیمای بوئینگ 737-800 به مقصد کییف حدود 6:10 دقیقه صبح به وقت تهران از فرودگاه امام خمینی برخاست، اما 3 دقیقه بعد از رادارها محو شد. مسئولین اوکراینی و ایرانی ضمن تسلیت گفتند از تشکیل هیئت‌های از کارشناسان هوایی برای بررسی شرایط سقوط این هواپیما خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که در عمان به سر می‌برد، سفر خود را نیمه تمام گذاشت و به اوکراین بازگشت. نقض فنی به عنوان دلیل اصلی احتمال این سانحه مطرح شده، اما مسئولین اوکراینی میگویند عوامل دیگر نیز در نظر گرفته خواهد شد. پرواز شماره PS752 از تهران به کیف ساعتی پس از آن انجام شد که ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به دو پایگاه نظامی محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق حملات موشکی کرد. به گزارش ایرنا، قاسم بینیاس، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی ایران، با رد هر گونه شایعه در خصوص اصابات موشک به هواپیمای اوکراینی گفت در صورتی که این حادثه به دلیل اصابات موشک بود، هواپیما در آسمان منفجر می‌شد. اما آتش‌سوزی در قسمت موتور و تلاش ناموفق خلبان برای کنترل هواپیما منجر به سقوط شد. همزمان رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران، بر ضرورت بازرسی‌های کارشناسانه تأکید کرد و به صدا و سیما گفت
برای بررسی سوانح هوایی پارامترهای زیادی وجود داره. یکی از اون پارامترها که مهمم هست شبه‌سیر هواپیما هست که پس از بررسی‌ها نتایج اون استخراج میشه توسط همین گروه بررسی سانحه و بعد اعلام میشه.
شرکت بوئینگ در بیانیه اعلام کرد از سانحه با خبر و در حال جمع‌آوری اطلاعات است. از سوی دیگر شرکت ماو، خطوط هوایی بین المللی اوکراینی که صاحب هواپیمای سانحه دیده بود، احتمال نقض فنی یا اشتباه خلبان را قطعا رد کرد. ایگر ساسنوفسکی، معاون رئیس این شرکت گفت با توجه به شرایط نامطلوب فرودگاه امام خمینی، تنها خلبانانی را به آنجا اعزام میکنیم که چند هزار ساعت سابقه پرواز دارند و دوره های ویژه آموزشی در این فرودگاه دیدند. همچنین الکساندر شافیف، مدیر فنی ماو، در نشست مطبوعاتی گفت
این هواپیما تولید سال 2016 است و آن را مستقیما از کارخانه بوئینگ دریافت کرده ایم. هیچ مشکل فنی در آن گزارش نشده بود. آخرین بار این هواپیما دو روز پیش از سفر به ایران معاینه فنی شد و مشکلی نداشت. خدمه نه پس از رسیدن به تهران و نه قبل از عزیمت از تهران از هیچ مشکلی گزارش ندادند.
سفارت اوکراین در تهران که اوایل صبح چهارشنبه در بیانیه احتمال اقدام تروریستی یا اصابت موشک به هواپیما را شدیداً رد کرده بود، متعاقباً بیانیه خود را تغییر داد و نوشت کمیسیون ویژه دلایل سانحه را بررسی خواهد کرد و پیش از آن هر گونه اظهار نظر در این رابطه رسمی نیست. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید دانش‌ها میان آمریکا و ایران سقوط هواپیمای اوکراینی را نیز تحت شعاع قرار داده.
اطلاعاتمان بسیار ناقص است. باید منتظر بررسی محتوای جعبه‌های سیاه باشیم. من هیچ احتمالی را رد نمی‌کنم. نه نقص فنی، زیرا اعتمادی به صداقت مسئولین ماو ندارم، نه اقدام تروریستی، زیرا نمی‌دانیم در میان سرنشینان این هواپیما چه کسانی بودند، نه حمله موشک یا پهپاد، زیرا آسمان ایران در آن شب بسیار شلوغ بود. متاسفانه وضعیت پیرامون ایران به گونه ای است که هر احتمالی وجود دارد.
اوکراین پروازهایش به ایران را متوقف میکند. روسیه به شرکت‌های هواپیمایی خود توصیه کرده از عبور در حریم هوایی ایران و عراق به دلیل آنچه ریسک‌های امنیتی خوانده شده بپرهیزند. بیشتر آمریکا پرواز هواپیماهای غیر نظامی خود بر فراز ایران، عراق، حوزه خلیج فارس و دریای عمان را ممنوع کرده بود و تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی جهانی اعلام کردند از پرواز در حریم هوایی ایران اجتناب خواهند کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
شنوندگان ارجمند، با تحولات و رخدادهایی که به دنبال شلیک شماری موشک توسط سپاه پاسداران علیه نیروهای ایالات متحده در عراق رخ داده، همراه شما خواهیم بود طی ساعات آینده با گفتگوها، گزارش‌ها و اخبار. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-2112-2113. دیدگاه ها و نقطه نظرات و پیام های خودتان را به وسیله پیامگیر میتونید بازگو کنید. لحظاتی دیگر اخبار و گزارش ها با کیانوش فرید.
ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیوی رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. کشورهای اروپایی حمله ایران به دو پایگاه نظامی در عراق را محکوم کردند. علی خامنه ای حملات سپاه پاسداران را یک سیلی به آمریکایی ها توصیف کرد. ارتش عراق میگوید حملات سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در این کشور تلفاتی نداشته است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به حملات ایران خواستار پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه شد. دبیرکل ناتو نیز در توییتی حملات ایران را محکوم کرد. همزمان دامینیک راب نخست وزیر بریتانیا حملات موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در عراق را محکوم کرد. وی گفت نگران گزارش ها از تلفات این حملات و استفاده از موشک‌های بالستیک است. وزیر دفاع آلمان نیز حملات ایران را به شدت محکوم کرد و از تهران خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کند. وزیر خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد که هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری باید اولویت توقف چرخه خشونت باشد. همزمان مقام‌های لهستان، فنلاند، نروژ و دانمارک اعلام کردند که همه پرسنل دیپلماتیک و نظامی این کشورها در عراق سالم هستند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه حملات سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در عراق را یک سیلی به آمریکایی ها توصیف کرد.
بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، این مسئله دیگری است. اونچه که در مقام مقابله مهم است، این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اون چه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
علی خامنه ای پیشتر از گرفتن انتقام به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا سخن گفته بود. شماری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و آلمان این حمله را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به شلیک این موشک‌ها در توییترش نوشت همه چیز خوب است، ارزیابی تلفات و خسارات در جریان است و ما قوی‌ترین و مجهزترین ارتش دنیا را داریم. آقای ترامپ افزود که روز چهارشنبه بیانیه‌ای منتشر خواهد کرد. اما در حالی که مقام‌های آمریکا هنوز درباره تلفات یا خسارات احتمالی حملات سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آن کشور در عراق اظهار نظر نکردند، ارتش عراق اعلام کرد که این حملات تلفاتی نداشته است. همزمان دفتر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد پیش از پرتاب موشک‌ها از ایران هشداری دریافت کرده بود مبنی بر اینکه قرار است حملاتی محدود را به مقر نیروهای آمریکایی انجام دهد، اما در این هشدار هدف حملات مشخص نشده بود. سخنگوی پارلمان عراق این حملات را محکوم کرد و آنها را نقض حق حاکمیت عراق دانست. پیر حسین کلیوند رئیس سازمان اورژانس ایران اعلام کرد که از 147 تن از سرنشینان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی مسافران ایرانی بودند. یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرد، دقایقی پس از پرواز دچار آتش سوزی شد و در شهرستان شهریار استان تهران سقوط کرد. مقام‌های ایران و اوکراین اعلام کردند که همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند. دلیل آتش گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراینی هنوز مشخص نشده است. مقام‌های اورژانس ایران اعلام کردند که دو جعبه سیاه این هواپیما پیدا شده است. مورگان اورتاگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران گفت ما با زبانی با جمهوری اسلامی حرف زدیم که آن را میفهمد. مورگان اورتاگاس ایران را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه طی یک سال گذشته متهم کرد. ممنون و سپاسگزارم که من را همراهی کردید، اما با رادیو فردا بمانید در ادامه برنامه ایستگاه فردا از همکارم فرشید منافی.